رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این آخرها دیگر ناراحتیش را از رهبری روسیه ولادیمیر پوتین پنهان نمی دارد، چون جنگ در اوکراین با شدت بیشتر ادامه می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتری ایراد خواهم کرد. ترامپ اخیراً گفت که در اندیشه جاری کردن تحریم های نو ضد مسکو می باشد. پنج روز بعدی صحبتش با پوتین روز 8 ایو در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید، ترامپ اشاره کرد که رسیدن به هدفش در زمینه ختم جنگ در اوکراین که بیش از 4 سال است ادامه دارد تا رفت مشکل تر می شود. ترامپ گفت از پوتین سفسطه بسیار شنیدیم، او اکثر وقت بسیار خوشمعامله است ولی فایده ندارد.
ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم، چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند، اکثرشان سربازان او میباشند و حالا هفته تا 7000 نفر کشته میشود.
این سخنها یک روز بعد آن صدا دادند که ترامپ برای ارسال بخشی از سلاح‌ها به اوکراین راضی شد. از این پیش قانونگذاران در کنگرس از جمله اعضای حزب جمهوری خواه قطع کمک های حربی به اوکراین را تنقید کرده بودند.
ما میخواهیم سلاح های دفاعی بفرستیم، چون پوتین با انسان ها مناسبتی درست ندارد، او بسیاری ها را میکشد. از این رو ما برخی سلاح های دفاعی را به اوکراین میفرستیم و من قرارش را امضا کردم.
هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز عظیمترین و پرقربانی ترین جنگ در خاک اروپا از زمان جنگ دوم جهان دانسته می شود. مرکزی مطالعات استراتژی و بین المللی در واشنگتن در گزارش هفته گذشته نوشت که تلفات جانی در این جنگ از جانب روسیه تابستان امسال به 1 میلیون نفر و از جانب اوکراین به 400,000 نفر برابر خواهد شد. ترامپ که ماه ینور امسال بار دوم به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سری کار آمد، ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجی خود نامید. آن زمان تا کنون 6 دفعه با پوتین تلفنی هم صحبت شد و 3 دفعه نماینده ویژه‌اش را به ملاقات او به کرمل فرستاد. قانونگذاران آمریکایی از ترامپ تقاضا دارند که به اوکراین سلاح بیشتر فرستند و بالای روسیه تحریم های نوی جاری کنند، چون به قول آنها تنها تدبیرهای سنگین میتواند کرملین را برای ختم جنگ وادار کند. سناتور جمهوری خواه لنسی گراهام طرح قانونی را معرفی کرد که به پرزیدنت قدرت جاری کردن تحریم های ایلاوگی بالای روسیه و تعرفه های جزادهنده به کشورهایی را میدهد که به مسکو در این جنگ یاری میکنند. تا این آخرها ترامپ از جاری کردن تحریم های نو بالای روسیه خودداری کرده، گفته است که این چاره ها گفت و شنید صلح را به هم میزنند. حالا که مذاکرات صلح هیچ نتیجه نمیدهد، ترامپ گفته است که این امکانیت را مد نظر دارد. وی گفت ما تحریم های لنسی گراهام ضد روسیه را انتظاریم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چند پیش هنگامی که فرمانده ارتش پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجی و استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا ملاقات میکرد، همپیمان منطقوی پاکستان، ایران تحت حمله های سخت اسرائیل رقیب اساسی پاکستان ولی شریک صادق آمریکا قرار داشت. در میان تنش های فزاینده منطقوی، دو رویداد اخیر بازی پیچیده شطرنج دیپلماتی را نشان داد که پاکستان به آن روبروست، کشوری که تلاش میکند در میان رابطه ها با قدرت های رقیب، اختلافات مذهبی و منافع رهبردیش در منطقه توازن ایجاد کند. در منطقه ای که همیشه با رقابت های اقتصادی، تغییر همپیمان ها و مناقشه های غیر مستقیم گرفتار بوده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. پاکستان همیشه با تصمیم گیری های دشوار برای نگه داشتن توازن میان رابط با ایالات متحده و چین روبرو بوده است، اما مدیریت رابطه ها با ایران و دیگر کشورهای خاور میانه در بسیاری از زمینه ها برای اسلام آباد کار دشوارتر به حساب می آید. بمباران 12 روزه ایران از طرف اسرائیل و ایالات متحده برای محو تأسیسات اتمی و نظامی ایران معادله سیاسی را برای پاکستان پیچیده تر کرد، به خصوص هنگامی که آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیداری بی‌سابقه روبرو با دونالد ترامپ بیش از 2 ساعت گفتگو داشت. از این دیدار جزئیاتی چندان بیرون نامد، بجز از اشاره منیر به قدردانی زیادی پاکستان از تلاش‌های دیپلماتی ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری چهار روزه بین این کشور و هند در ماه می. کاخ سفید از این هم کمتر اطلاع داد. درباره این دیدار که پشت درهای بسته صورت گرفت، با نشر بیانیه کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ از دیدار با سی منیر افتخار دارد. سحر خان، تحلیلگر مستقل آسیای جنوبی، در یادداشت برای شورای اتلانتیک نوشته است: پاکستان اکنون با چالش دشواری روبروست، یعنی طرفداری از ایران بدون تحریک دادن دو حامی اساسی مالی خود، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و هم بدون ایجاد تنش با ایالات متحده که پاکستان میکوشد رابطه‌هایش با آن بهتر شود. درگیری بین ایران و اسرائیل از رویدادهای انگوش شماری بود که اکثریت مسلمانان سنی مذهبی پاکستان از ایران عمدتاً شیعه مذهب حمایت کردند. انگیزه که از این ضرب المثل برمی آید: دشمنی دشمنی من، دوستی من است. اگرچه اکثر پاکستانی ها اسرائیل را پس از این دومین دشمنی بزرگ خود می شمارند، بسیاری از آنها عین زمان نسبت به ایران احساس همدردی ندارند و عمدتاً به دلیل اختلافات مذهبی. در پاکستان گروه های سنی تندرو غالباً شیعه مذهبان را کافر می خوانند و عین نظر نسبت به سنی ها در طرف دیگر نیست است. حدود 80-85% اهالی 250 میلیون نفری پاکستان سنی هستند. در میان اهالی ایران از 90-95% را شیعه مذهبان تشکیل می دهند. پاکستان به طور خصوصی نگرانی های را درباره نفوذ ایران بر شیعه های پاکستانی به ویژه در منطقه قبایل نشینی کرم در ولایت نوامنی خیبر پختونخوا و در جلجت بلتستان بخشی از منطقه کشمیر ابراز کرده است که از سال 1947 میان هند و پاکستان و از سال 1959 هند و چین سر آن دعوا دارند. ایران است چنین می شمارد که پاکستان از جیش العدل یک گروه نیمه نظامی ضد شیعه مذهبان و ضد ایرانی حمایت می کند. این گروه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران فعالیت دارد. مرز دو کشور هم 900 کیلومتر را تشکیل می دهد و بسیار وقت صحنه قاچاق انسان و مواد مخدر است. با وجود فراز و نشیب ها، رابطه های پاکستان و ایران به طور عمومی با ثبات مانده است و دو کشور در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی از یکدیگر حمایت می کنند. اما نگاه داشتن توازن در رابطه ها با ایران و عربستان سعودی، دو رقیب سخت مهم خاور میانه، برای پاکستان مرکب و پیچیده تر است. مایل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز بین المللی وودرو ویلسون، به رادیو آزادی گفت در واقع سابقه پاکستان در پیوستن به ائتلاف ها کار را برایش دشوار کرده، زیرا همپیمانی با ایالات متحده، چین و عربستان سعودی نرمش پذیریش را برای ژرف‌تر کردن روابط با رقیبان این قدرت ها کاهش داده است. با باور کوگلمن، شیوه پیش گرفته پاکستان در تضاد کامل با تیندی رقیبش است که از پیوستن به ائتلاف و اتحادها پرهیز کرده است تا نرمش پذیری دیپلماتی خود را نگه دارد، چیزی که پاکستان از آن بی بهره مانده است. کمبود نرمش پذیری کار را برای اسلام آباد دشوارتر کرده است، اما در طول 18 ماه گذشته ایران و عربستان سعودی قدم های برای بهبود روابط برداشتند که روند به نفع پاکستان نیز است. کوگلمن میگوید آشتی میان ایران و عربستان سعودی فضای دیپلماتیک بیشتر به پاکستان داد تا با ایران معامله کند. همچنین حمله های اخیر اسرائیل به ایران به دلیل نگرانی مشترک از اسرائیل، همگرایی میان پاکستان و ایران را برجسته کرده است. با وجود این همه، حرکت های دیپلماتیک برای پاکستان همچنان حساس باقی میماند. مذهب نیز در این توازن دیپلماتیک حساس نقش مهمی دارد. پاکستان و عربستان سعودی دو کشور عمدتاً سنی مذهب هستند، در حالی که ایران عمدتاً شیعه و رقیب ایدئولوژی عربستان سعودی است. خالد سلطان، استاد دانشگاه ملی زبانهای نوین در اسلام آباد میگوید این تفاوت‌های مذهبی غالباً در سیاست‌های خارجی هم هویدا می‌شوند. او افزود اختلافات ایدئولوژی، تغییر راهبردی در منطقه، مسئله افغانستان، امنیت در مرز و نیمه نظامیان از پیچیدگی های اساسی در رابطه های پاکستان و ایران هستند. رقابت ایران با عربستان در زمینه جنگ های نیابتی و یا غیر مستقیم در سوریه، عراق و یمن غالبا پاکستان را در موقعیت دیپلماتی دشوار قرار می دهد.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره نما.
جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما نهی امیدم بده رهی سفیدم بده او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما
شدن خبر احتمالی اخراج کل پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان باعث نگرانی جدی میانی آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بعضی رسانه‌های محلی افغانستان با استناد به منبع‌های خود خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک کنند. تا به حال مقامات تاجیک رسما در این باره اظهارات ندادند. تلویزیون عمو و برخی رسانه‌های دیگری افغانستان روز 8 ایول با تکیه به منابعشان خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 2 هفته مهلت دادند تا کشور را ترک نمایند. دولت تاجیکستان در حال مهاجران را بازداشت و به اجبار به افغانستان اخراج میکند که اکثر آنها مدارک یا سند قانونی در این کشور را دارند. گزارش داده است تلویزیون عمو. این رسانه از قبل منابعش خبر داده است که شماره زیادی مهاجران کارمندان دولت پیشین افغانستان هستند که پس از سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 از ترس تهدید و پیگر توسط طالبان به تاجیکستان پناه آوردن. رادیوی آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. در 2 روز اخیر میان مهاجران افغانستانی پیامی خطی به طور گسترده پهن شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجیکستان را ترک نکنند به طور اجباری اخراج خواهند شد. رادیوی آزادی برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه کرد، ولی تا لحظه تهیه این گزارش پاسخ دریافت نکرد. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگار رادیوی آزادی 9 ایال با چند مهاجر افغانستانی در شهر وحدت صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازها به گوششان رسیده است، ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی به آنها چیزی نگفتند. در سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجیک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. پهن شدن چنین خبر در حالی است که در یک سال اخیر گزارش‌ها درباره بازگردانی اجباری گریزه ها به افغانستان زیادتر شده است. وزارت مهاجران حکومت طالبان روز 31 می در خبرنامه اعلان کرد که 49 مهاجر افغان روزهای 28 و 29 می به سبب های نامعلوم از تاجیکستان اخراج شدند. تلویزیون عمو 8 ایال گزارش داده است که دولت تاجیکستان در یک هفته اخیر روزانه 10 مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است که بیشترشان مردان خانواده بودند. شرح رسمی مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها چندین بار از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه اطلاع آخرین سازمان ملل در حال حاضر در تاجیکستان تخمیناً 9000 پناهجوی افغانستانی به سر می‌برند. خبرها درباره احتمال اخراج مهاجران از تاجیکستان در حالی است که اخیراً جمهوری اسلامی ایران هزاران گریزه افغانستانی را اخراج کرد. یک مقام وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی 7 ایل گفت از نیمه دوم ماه مارس تا کنون بیش از 700000 شهروند افغانستان از ایران اخراج شدند. بر اساس گزارش ها و آمار نشر شده روند اخراج شهروندان افغانستان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت. طبق معلومات نهادهای کار با مهاجران میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند که بسیاری از آنها اجازت نامه رسمی اقامت ندارند.
نزدیکان زن قبادیانی که 3 کودکش را با ضربه کار زخمی کرده بود میگویند حالت روانی یلدوز بازاروی 24 ساله خوب نبود، ولی او و همسرش زندگی آرام و آسوده داشتند. مقامات تفتیشات در ناحیه قبادیان بیماری روانی داشتن زن جوان را رد میکنند، ولی میگویند برای انجام تحقیقات این قضیه و معین کردن سبب مجروح کردن کودکان از سوی مادرشان حدود 2 ماه لازم است. من میرزا نبی خالی‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر را خام کرد. امیدجان حامیدوف شفر یلدز بازاروا گفت همسرش با او جنگ و دعوا نمی کرد، ولی خبری به کار زدن کودکان او را در حالت شاک گذاشته است. همسرم جین داشت، بیمار بود، تبابت می کردیم، دعاخانه می کردم. یک سال پیش از خانه برآمده رفته بود به خانه امم به کوچه دیگر، گاه کودکا را می زد. فکر می کردم همه مادرها کودکا را می زنند، نمی دانم چرا او کودکا را با کارد زخمی کرده است. از روز حادثه نمی دانم چه حال دارد. او را می گوید شوهر یلدوز بازاروا. مسلمان قل بازاروف پدر یلدوز بازاروا گفت که حالا نمی داند دخترش در بازاشگاه ناحیه قبودیان است یا به شهر باختر، ولی بیمار بودنی او را تصدیق میکند. دخترم بیماری روحی داشت، ما به نزد دکتر برده بودیم، میتوانند دکترها گپ زنند، حیرانم که چی میشود. در همین حال از مقامات انتظامی در جنوب تاجیکستان گفتند که نسبت یلدوز بازاروا بر اساس ماده 104 قسم دویم یعنی کشتار با بیرحمی مخصوص از سوی دادستانی ناحیه قبودیان پرونده جنایی باز شده است. این ماده قانون جنایتی محرومیت از آزادی را از 15 تا 25 سال پیش بینی می کند. همصحبت ما بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروا را رد کرده، به سؤال این که چرا زن فرزندانش را زخمی کرده است پاسخ ندادند. از مقامات تفتیشاتی گفتند برای معین کردن آنکه سبب زخمی کردن کودکان از سوی مادر چی بوده است حدود 60 روز لازم است، ولی آنها گفتند که تفتیشات پیشکی بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروا را رد می کند. یک مقام از ناحیه قبودیان گفت که حادثه با کرد زخمی کردن کودکان از جانب یک زن در جماعت دیهات وابکند ناحیه قبودیان روز 21 میون رخ داده است و مقامات یلدوز بازاروا را بازداشت کردند. سبب با کرد زخمی کردن کودکان را فعلا مقامات شرح نمیدهند، ولی گفته می شود که کودکان محمد جان سال تولدش 2020، عیسی 2021 و خدیجه 2025 از آیله حامد فاست ساکنان دیهه قزلنشان در ناحیه قبودیان بودند. کودک خردسال یلدوز بازاروا و خدیجه 6 ماهه 3 روز پیش در بیمارخانه ناحیه شهرتوز جان داد و در ناحیه سینه، دست و کتفش زخمی کرد برداشته بود. دو پسر یلدوز بازاروا که آنها در شکم یا کتف و دستانشان زخم برداشتند از بیمارستان به نزد نزدیکانشان برده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در جریان سفر دولتی صدیر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اوید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخشهای تجارت، سیاحی و صنعت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جزئیات سندها معلوم نیست، ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت آنها مسئله همکاری در ساحه نقلیات و کامیونیکاسیا را مفصل بررسی کردند.
ما تلاش های طرفین را برای هرچی زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله های توصیه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها به خصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
صدیر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان گفت که دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کند. او افزود
در نتیجه گفتوشنید چند سند به امضا رسید که ساحه های گوناگون همکاری ها را در بر می گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفتوشنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرغیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. به چنین قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
Мы условились провести первое заседание Международного совета обеспечения.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
سفر دولتی رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است. زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و بخصوص بلحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرقیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مارس از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرقیزستان انجام می شود نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرقیزستان در سال‌ها باز نمی‌توانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت‌گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه‌هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریباً 4 سال اخیر تمام گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می‌رسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شنگهای و از دولت‌های مشترک منافع.
تشکر جناب مهدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده میتوانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان دو هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات دو ماه سه ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم، چیکاری گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با روحبریت اون، نماینده های اون، شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکون نه سازمانی همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافعه و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظری شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تنه، ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمی فهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی می تواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمی دانند و نمی خواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خونه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله صفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنگهای. از این سبب گفتن هم میتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که به شرم و حیا، این خیلی گد نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وایه یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چکل میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایه کردن منفیت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف‌الله صفاروف از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست، این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تأخیر میدانند. تأخیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تأخیر است، تأخیر ملت، تأخیر قانون و تأخیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تأخیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. الکی ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرین فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونکت از سال گذشته قفا رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هردتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنی که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن دانن که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزمی معارف پروریه که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان با پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نو بسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایتی کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتورا و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دویمی مرد، نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفرف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله، واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال به گویم که چی گویم اکنون به اغواگری انجام دهد، در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب، البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند 7 نفر. این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود، ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرورایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جان است، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحمت
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه آن حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود، در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفر که از خوجند آواز گرفته بودند، اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی این یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویو که 2 میلیون آواز داده نمیتواند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست. اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کرده نمیشود. این من حضور شکرم هم چون آدمی تجربانک دست های انتخابات ها که هیچ گاه 1,000,000 حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دید، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم، یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1,000,000 این خلق دهقانان اساساً به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر. جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان، بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدن، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدن، این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1,000,000-2,000,000 انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسانی است، اما در بالای کاغذ 2,000,000 و 10,000,000 نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشواری نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند، بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پس از شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه میگرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما هم همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه. برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتشم نگرفتم، حتی از کمیسیشم نگذاشتم، به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای این آدم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کردگی بودم و حتی معلمی اونیورسیتت مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزب کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میدم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمامی زنده کردن انعنه های ملی و قوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میپرسم. منم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم، تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم. برعکس، من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست و کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا. لیکن ما با راههای گوناگون و مبارزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلانسول و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالت هایی که من با اونها با میخورم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولت ما یک دولت مستقل است.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار یعنی هر را انگشت میزنند، کدام؟ جناب سیف الله سفرف مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سخت ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر رو بستیند مثلا نامی زرگل میرسند و در همونجا کار میکنند. از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند، وطن دوستانه میگویند، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگویند که اغواگرانه ندارن. من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا؟ یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها به یک حزب تعلق ندارن، چیلی که من هم به یک حزب تعلق ندارم. من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیوره که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه به حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گاه مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیبلویش بودند در وقتش وی کمونیست بودند، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودند. همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودند که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردند، در اصل اونها کمونیست بودند، کمونیست حالی هم هستند، بیلتاش هم قطعشون هست.
تشکر. مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو قائل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود. مثلا من سوراب شریف و مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملی رو مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن، اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار در تاکید کردن که ما جانبی محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که عجیت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سوراب شریف و دیگران همکاری خوب داشتیم، در مسائل ملی. همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیفلو از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیفلو به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیفلو در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنن، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدید. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طور که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیشی وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف‌الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این آخرها دیگر ناراحتیش را از رهبری روسیه ولادیمیر پوتین پنهان نمی دارد، چون جنگ در اوکراین با شدت بیشتر ادامه می کند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ایراد خواهم کرد. ترامپ اخیراً گفت که در اندیشه جاری کردن تحریم های نو ضد مسکو می باشد. پنج روز بعدی صحبتش با پوتین روز 8 ایو در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید، ترامپ اشاره کرد که رسیدن به هدفش در زمینه ختم جنگ در اوکراین که بیش از 4 سال است ادامه دارد تا رفت مشکل تر می شود. ترامپ گفت از پوتین سفسطه بسیار شنیدیم، او اکثر وقت بسیار خوشمعامله است ولی فایده ندارد.
ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم، چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند، اکثرشان سربازان او میباشند و حالا هفته تا 7,000 نفر کشته میشود.
این سخنها یک روز بعد آن صدا دادند که ترامپ برای ارسال بخشی از سلاح‌ها به اوکراین راضی شد. از این پیش قانونگذاران در کنگرس از جمله اعضای حزب جمهوری خواه قطع کمک های حربی به اوکراین را تنقید کرده بودند.
ما میخواهیم سلاح های دفاعی بفرستیم، چون پوتین با انسان ها مناسبتی درست ندارد، او بسیاری ها را میکشد. از این رو ما برخی سلاح های دفاعی را به اوکراین میفرستیم و من قرارش را امضا کردم.
هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز عظیمترین و پرقربانی ترین جنگ در خاک اروپا از زمان جنگ دوم جهان دانسته می شود. مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی در واشنگتن در گزارش هفته گذشته نوشت که تلفات جانی در این جنگ از جانب روسیه تابستان امسال به 1,000,000 نفر و از جانب اوکراین به 400,000 نفر برابر خواهد شد. ترامپ که ماه ینور امسال بار دوم به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سری کار آمد، ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجی خود نامید. آن زمان تا کنون 6 دفعه با پوتین تلفنی هم صحبت شد و 3 دفعه نماینده ویژه‌اش را به ملاقات او به کرمل فرستاد. قانونگذاران آمریکایی از ترامپ تقاضا دارند که به اوکراین سلاح بیشتر فرستند و بالای روسیه تحریم‌های نوی جاری کنند، چون به قول آنها تنها تدبیرهای سنگین میتواند کرملین را برای ختم جنگ وادار کند. سناتور جمهوری خواه لنسی گراهام طرح قانونی را معرفی کرد که به پرزیدنت قدرت جاری کردن تحریم های ایلاوگی بالای روسیه و تعرفه های جزادهنده به کشورهایی را می دهد که به مسکو در این جنگ یاری می کنند. تا این آخرها ترامپ از جاری کردن تحریم های نو بالای روسیه خودداری کرده، گفته است که این چاره ها گفت و شنید صلح را به هم می زنند. حالا که مذاکرات صلح هیچ نتیجه نمی دهد، ترامپ گفته است که این امکانیت را مد نظر دارد. وی گفت ما تحریم های لنسی گراهام ضد روسیه را انتظاریم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برات
www.azadi.org.
چند پیش هنگامی که فرمانده ارتش پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجی و استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا ملاقات میکرد، همپیمان منطقوی پاکستان، ایران تحت حمله های سخت اسرائیل رقیب اساسی پاکستان ولی شریک صادق آمریکا قرار داشت. در میان تنش های فزاینده منطقوی، دو رویداد اخیر بازی پیچیده شطرنج دیپلماتی را نشان داد که پاکستان به آن روبروست، کشوری که تلاش میکند در میان رابطه ها با قدرت های رقیب، اختلافات مذهبی و منافع رهبردیش در منطقه توازن ایجاد کند. در منطقه ای که همیشه با رقابت های اقتصادی، تغییر همپیمان ها و مناقشه های غیر مستقیم گرفتار بوده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. پاکستان همیشه با تصمیم گیری های دشوار برای نگه داشتن توازن میان رابط با ایالات متحده و چین روبرو بوده است، اما مدیریت رابطه ها با ایران و دیگر کشورهای خاور میانه در بسیاری از زمینه ها برای اسلام آباد کار دشوارتر به حساب می آید. بمباران 12 روزه ایران از طرف اسرائیل و ایالات متحده برای محو تأسیسات اتمی و نظامی ایران معادله سیاسی را برای پاکستان پیچیده تر کرد، به خصوص هنگامی که آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیداری بی‌سابقه روبرو با دونالد ترامپ بیش از 2 ساعت گفتگو داشت. از این دیدار جزئیات چندان بیرون نامد، بجز از اشاره منیر به قدردانی زیادی پاکستان از تلاش‌های دیپلماتی ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری چهار روزه بین این کشور و هند در ماه می. کاخ سفید از این هم کمتر اطلاع داد. درباره این دیدار که پشت درهای بسته صورت گرفت، با نشر بیانیه کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ از دیدار با سی منیر افتخار دارد. سحر خان، تحلیلگر مستقل آسیای جنوبی، در یادداشت برای شورای اتلانتیک نوشته است: پاکستان اکنون با چالش دشواری روبروست، یعنی طرفداری از ایران بدون تحریک دادن دو حامی اساسی مالی خود، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و هم بدون ایجاد تنش با ایالات متحده که پاکستان میکوشد رابطه‌هایش با آن بهتر شود. درگیری بین ایران و اسرائیل از رویدادهای انگوش شماری بود که اکثریت مسلمانان سنی مذهبی پاکستان از ایران عمدتاً شیعه مذهب حمایت کردند. انگیزه که از این ضرب المثل برمی آید: دشمنی دشمنی من، دوستی من است. اگرچه اکثر پاکستانی ها اسرائیل را پس از این دومین دشمنی بزرگ خود می شمارند، بسیاری از آنها عین زمان نسبت به ایران احساس همدردی ندارند و عمدتاً به دلیل اختلافات مذهبی. در پاکستان گروه های سنی تندرو غالباً شیعه مذهبان را کافر می خوانند و عین نظر نسبت به سنی ها در طرف دیگر نیست است. حدود 80-85% اهالی 250 میلیون نفری پاکستان سنی هستند. در میان اهالی ایران از 90-95% را شیعه مذهبان تشکیل می دهند. پاکستان به طور خصوصی نگرانی های را درباره نفوذ ایران بر شیعه های پاکستانی به ویژه در منطقه قبایل نشینی کرم در ولایت نوامنی خیبر پختونخوا و در جلجت بلتستان بخشی از منطقه کشمیر ابراز کرده است که از سال 1947 میان هند و پاکستان و از سال 1959 هند و چین سری آن دعوا دارند. ایران است چنین می شمارد که پاکستان از جیش العدل یک گروه نیمه نظامی ضد شیعه مذهبان و ضد ایرانی حمایت می کند. این گروه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران فعالیت دارد. مرز دو کشور هم 900 کیلومتر را تشکیل می دهد و بسیار وقت صحنه قاچاق انسان و مواد مخدر است. با وجود فراز و نشیب ها، رابطه های پاکستان و ایران به طور عمومی با ثبات مانده است و دو کشور در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی از یکدیگر حمایت می کنند. اما نگاه داشتن توازن در رابطه ها با ایران و عربستان سعودی، دو رقیب سخت مهم خاور میانه، برای پاکستان مرکب و پیچیده تر است. مایل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز بین المللی وودرو ویلسون، به رادیو آزادی گفت: در واقع سابقه پاکستان در پیوستن به ائتلاف ها کار را برایش دشوار کرده، زیرا هم پیمانی با ایالات متحده، چین و عربستان سعودی نرمش پذیریش را برای ژرف‌تر کردن روابط با رقیبان این قدرت ها کاهش داده است. با باور کوگلمن، شیوه پیش گرفته پاکستان در تضاد کامل با تندی رقیبش است که از پیوستن به ائتلاف و اتحادها پرهیز کرده است تا نرمش پذیری دیپلماتی خود را نگه دارد، چیزی که پاکستان از آن بی بهره مانده است. کمبود نرمش پذیری کار را برای اسلام آباد دشوارتر کرده است، اما در طول 18 ماه گذشته ایران و عربستان سعودی قدم‌های برای بهبود روابط برداشتند که روند به نفع پاکستان نیز است. کوگلمن میگوید آشتی میان ایران و عربستان سعودی فضای دیپلماتیک بیشتر به پاکستان داد تا با ایران معامله کند. همچنین حمله های اخیر اسرائیل به ایران به دلیل نگرانی مشترک از اسرائیل، همگرایی میان پاکستان و ایران را برجسته کرده است. با وجود این همه، حرکت های دیپلماتیک برای پاکستان همچنان حساس باقی میماند. مذهب نیز در این توازن دیپلماتیک حساس نقش مهمی دارد. پاکستان و عربستان سعودی دو کشور عمدتاً سنی مذهب هستند، در حالی که ایران عمدتاً شیعه و رقیب ایدئولوژی عربستان سعودی است. خالد سلطان، استاد دانشگاه ملی زبان‌های نوین در اسلام آباد، میگوید این تفاوت‌های مذهبی غالباً در سیاست‌های خارجی هم هویدا می‌شوند. او افزود اختلافات ایدئولوژی، تغییر راهبردی در منطقه، مسئله افغانستان، امنیت در مرز و نیمه نظامیان از پیچیدگی‌های اساسی در رابطه‌های پاکستان و ایران هستند. رقابت ایران با عربستان در زمینه جنگ‌های نیابتی و یا غیر مستقیم در سوریه، عراق و یمن غالباً پاکستان را در موقعیت دیپلماتیک دشوار قرار می‌دهد.
شبی سیاه از تو من، دل از تو آه از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره نما.
جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما نهی امیدم بده رهی سفیدم بده او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما
شدن خبر احتمالی اخراج کل پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان باعث نگرانی جدی میانی آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بعضی رسانه‌های محلی افغانستان با استناد به منبع‌های خود خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک کنند. تا به حال مقامات تاجیک رسماً در این باره اظهارات ندادند. تلویزیون عمو و برخی رسانه‌های دیگری افغانستان روز 8 ایول با تکیه به منابعشان خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 2 هفته مهلت دادند تا کشور را ترک نمایند. دولت تاجیکستان در حال مهاجران را بازداشت و به اجبار به افغانستان اخراج میکند که اکثر آنها مدارک یا سند قانونی در این کشور را دارند. گزارش داده است تلویزیون عمو. این رسانه از قبل منابعش خبر داده است که شماره زیادی مهاجران کارمندان دولت پیشین افغانستان هستند که پس از سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 از ترس تهدید و پیگر توسط طالبان به تاجیکستان پناه آوردن. رادیوی آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. در 2 روز اخیر میان مهاجران افغانستانی پیامی خطی به طور گسترده پهن شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجیکستان را ترک نکنند به طور اجباری اخراج خواهند شد. رادیوی آزادی برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه کرد ولی تا لحظه تهیه این گزارش پاسخ دریافت نکرد. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگار رادیوی آزادی 9 ایال با چند مهاجر افغانستانی در شهر وحدت صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازها به گوششان رسیده است ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی به آنها چیزی نگفتند. در سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجیک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. پهن شدن چنین خبر در حالی است که در یک سال اخیر گزارش‌ها درباره بازگردانی اجباری گریزه ها به افغانستان زیادتر شده است. وزارت مهاجران حکومت طالبان روز 31 می در خبرنامه اعلان کرد که 49 مهاجر افغان روزهای 28 و 29 می به سبب های نامعلوم از تاجیکستان اخراج شدند. تلویزیون عمو 8 ایال گزارش داده است که دولت تاجیکستان در یک هفته اخیر روزانه 10 مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است که بیشترشان مردان خانواده بودند. شرح رسمی مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها چندین بار از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه اطلاع آخرین سازمان ملل در حال حاضر در تاجیکستان تخمیناً 9000 پناهجوی افغانستانی به سر می‌برند. خبرها درباره احتمال اخراج مهاجران از تاجیکستان در حالی است که اخیراً جمهوری اسلامی ایران هزاران گریزه افغانستانی را اخراج کرد. یک مقام وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی 7 ایل گفت از نیمه دوم ماه مارس تا کنون بیش از 700000 شهروند افغانستان از ایران اخراج شدند. بر اساس گزارش ها و آمار نشر شده روند اخراج شهروندان افغانستان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت. طبق معلومات نهادهای کار با مهاجران میلیون ها افغان در ایران زندگی می کنند که بسیاری از آنها اجازت نامه رسمی اقامت ندارند.
نزدیکان زن قبادیانی که 3 کودکش را با ضربه کارد زخمی کرده بود میگویند حالت روانی یلدوز بازاروی 24 ساله خوب نبود ولی او و همسرش زندگی آرام و آسوده داشتند. مقامات تفتیشات در ناحیه قبادیان بیماری روانی داشتن زن جوان را رد میکنند ولی میگویند برای انجام تحقیقات این قضیه و معاین کردن سبب مجروح کردن کودکان از سوی مادرشان حدود 2 ماه لازم است. من میرزا نبی خالی‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر را خام کرد. امیدجان حامدوف شفر یلدوز بازار و گفت همسرش با او جنگ و دعوا نمی کرد ولی خبری به کار زدن کودکان او را در حالت شاک گذاشته است. همسرم جین داشت، بیمار بود، تبابت می کردیم، دعاخانه می کردم. یک سال پیش از خانه برآمده رفته بود به خانه امم به کوچه دیگر، گاه کودکا را می زد. فکر می کردم همه مادرها کودکا را می زنند، نمی دانم چرا او کودکا را با کرد زخمی کرده است. از روز حادثه نمی دانم چه حال دارد. او را می گوید شوهر یلدوز بازاروا. مسلمان قل بازاروف پدر یلدوز بازاروا گفت که حالا نمی داند دخترش در بازاشگاه ناحیه قبودیان است یا به شهر باختر، ولی بیمار بودنی او را تصدیق می کند. دخترم بیماری روحی داشت، ما به نزد دکتر برده بودیم، می توانند دکترها گپ زنند، حیرانم که چی می شود. در همین حال از مقامات انتظامی در جنوبی تاجیکستان گفتند که نسبت یلدوز بازاروا بر اساس ماده 104 قسم دویم یعنی کشتار با بی‌رحمی مخصوص از سوی دادستانی ناحیه قبودیان پرونده جنایی باز شده است. این ماده قانون جنایتی محرومیت از آزادی را از 15 تا 25 سال پیش بینی می کنند. همصحبت ما بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروا را رد کرده، به سؤال این که چرا زن فرزندانش را زخمی کرده است پاسخ ندادند. از مقامات تفتیشاتی گفتند برای معین کردن آنکه سبب زخمی کردن کودکان از سوی مادر چی بوده است حدود 60 روز لازم است، ولی آنها گفتند که تفتیشات پیشکی بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروا را رد می کند. یک مقام از ناحیه قبودیان گفت که حادثه با کرد زخمی کردن کودکان از جانب یک زن در جماعت دیهات وابکند ناحیه قبودیان روز 21 میون رخ داده است و مقامات یلدوز بازاروا را بازداشت کردند. سبب با کرد زخمی کردن کودکان را فعلا مقامات شرح نمیدهند، ولی گفته می شود که کودکان محمد جان سال تولدش 2020، عیسی 2021 و خدیجه 2025 از آیله حامد فاست ساکنان دهه قزلنشان در ناحیه قبودیان بودند. کودک خردسال یلدوز بازاروا خدیجه 6 ماهه 3 روز پیش در بیمارخانه ناحیه شریتوز جان داد و در ناحیه سینه، دست و کتفش زخمی کرد برداشته بود. دو پسر یلدوز بزرگ که آنها در شکم یا کتف و دستانشان زخم برداشتند از بیمارستان به نزد نزدیکانشان برده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در جریان سفر دولتی صدیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اوید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخشهای تجارت، سیاحی و صنعت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جزئیات سندها معلوم نیست، ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت آنها مسئله همکاری در ساحه نقلیات و کامیونیکاسیا را مفصل بررسی کردند.
ما تلاش های طرفین را برای هر چیز زودتر انجام دادن دمارکاسیا سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله های توصیه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه ها را در سطح منطقه ها بخصوص در ناحیه های نزد سرحدی ذکر کردیم.
صدیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان گفت که دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت های دو جانبه زود به کار شروع کند. او افزود
در نتیجه گفتوشنید چند سند به امضا رسید که ساحه های گوناگون همکاری ها را در بر می گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفتوشنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرقیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرقیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. به چنین قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
سفر دولتی رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است. زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و بخصوص به لحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرغیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مارس از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرغیزستان انجام می شود، نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان ده ساله ها باز نمی توانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می رسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شنگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری. واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوستی عزیزمون سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان دو هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات دو ماه سه ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفاروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم، چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با روحبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کرده ایم. پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمن و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما با یکون نه سازمانی همکاری شانخای، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون رو داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رأی خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفاروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تنه، ممکن که هزار نفر هم همین خیل باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمی فهمند که اگر اونها نویان حوزه انتخاباتی می تواند همون یشک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد، همین رو نمی دانند و نمی خواهند یا که وقتشان رو بهوده گذارونند در راه، شاید که دور باشد خونه هاشون. در این حالت ها البته می شود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمی گویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظری بین المللی شرکت کردم. ببینید این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمان ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف هست، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله صفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، بغیر از OBSE باز دیگر ها بودند، یعنی که دولت های مشترک المنافع و همچنین سازمان همکاری های شنگهای. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن نهودین که بیشتر محیو، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما بیشتر محیو چکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودند، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودند، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدین بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودن رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنن. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان با حزب کمونیست هم با حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وایه یک مندتی در خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه با حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چند میگویم که ما به مخالف بودیم، مردم همه میدوند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقتی انتخاب ها البته اونها خودشان رو انتخاب میکنند، نه اینکه حزبی مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیر میزنه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلال کاری، پاکیزه کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دوم مارت در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از اون که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که الله دوستمون سیف‌الله صفاروف از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست، این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبری دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی اگر بگن که یک رفتاری به شرم حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرغیزستان را در آسیا مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه ما هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفروف، میخواهیم نظری شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظری شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده شد، وقتمون اندکی کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم، سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم مواد فروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اونها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت با یک آدم، با یک نماینده ملت خدا، لیدر ملت یا پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتواند. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم با دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دهد، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان دومی مرد، نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله، واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال به گویم که چی گویم اکنون به اغواگری انجام کرد، در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب البته میدونند مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردند 7 نفر. این خیلی دستاورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانان از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب می‌شود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی می‌تواند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود، ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این رو با چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جان است، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارند، یعنی که میخواهند که با راه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها با راه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مانده است. مردم به این گناه حزب باور نمی کند. همه مردم می دونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند. برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست می کشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفری که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با اونها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی این یکم بار نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویو که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست، اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادن؟ این تشکیل کرده نمیشود. این هم خودش میگم من چون آدمی تجربانم در سایه انتخابات ها که هیچگاه 1 میلیون حکومت تاجیکستان نمیتواند سفر بر کند کی برای حزب اگراری مثلا آواز دیاد، چون که قانون های انتخابات کتی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم، یعنی که در بخی گوشش گوییم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشد، لیکن 1,000,000 این خلق دیخانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادند.
تشکر جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست سایسان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است؟ تبریک سیف الله سفرف میگویم.
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون برآمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویم که واقعا هم 1,000,000-2,000,000 انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2,000,000 و 10,000,000 نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید، حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژیه که برای اتحاد شوروی دارن و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک مایل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژیه که مردم از زمان شوروی داشتند بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد، از آن جمله در تاجیکستان ما هم. اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع های جسورانه می گرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع های شجاعانه سابق رهبری حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما هم همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است، خلاص، یعنی زیاد نه، برای همین هر نیمه را همچون کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتور اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونوریسیت مارکسیم لینیزم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزب که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردم، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن، لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مونده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشان کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی رو میپرستید و حوزه هم میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونن که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنهای ملی و پرقوت کردن دولت ملی محض از همین ایدئولوژی شخصی اون کس میبرد. من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم تو چیه؟ تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیتم گویم که همین عقیده دارم. برعکس من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست با کمسمول، در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن، یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست، کار نیست، در برای زبان دولتی گپ نزن، زبان دولتی باید که روسی باشه در ما و غیره و کذا، لیکن ما با راههای گوناگون مبارزه رو برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن، مخصوصا ژورنالیست ها میدونن، ژورنالیست های کلانسول و میدونن، اونهایی که استادای ما بودن اونها میدونن و در حالت هایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولتی ما یک دولتی مستقل است.
تشکر زیاد. و در همین جا به آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمان و چی وکیلان خواهند شد، مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند؟ کدام جناب سیف الله سفروف؟ مرحمت.
یک چیز را باید تاکید کنم، همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیبی سختی ما است، لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها را می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم، البته مردم میتیاد، ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم، از ما کسی نمیپرسد، مردم خودش اگر راستیان مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن، از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم، همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگن، وطن دوستانه میگن، در مسئله های سیاسی، در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه هایی وای ندارن، مثلا چی میگن اغواگرانه ندارن. من مثلا با جان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوا به خاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست.
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد. کی هست مثلا یوروف هست، حبیب الله یوروف، با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم، دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند، اونها با یک حزب تعلق ندارند. چیزی که من هم با یک حزب تعلق ندارم، من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقتی تعیین کردن وظیفه ها ما باید با ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم، نه با حزبیت آنها. برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمی برد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان نباشند. خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غایب لویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن، لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن، همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند حزب ما اونها رو پیشنهاد کرده بود غلبه کردن، در اصل اونها کمونیست بودن، کمونیست حال هم هستن، بیلتاش هم قطعشون هست.
تشکر. مهدین کبیری نظر شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خواهیل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزبو وای بود. مثلا من سهراب شریفوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیچ داشتیم برای ملت مستحکم کردن، برای دولت ملیت مستحکم کردن. ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم، چی میگن اظهارات نمیدادیم، برعکس دوستی رفیقی داشتیم. با پریزیدنت هم گفته بود که من بعد همین اپوزیسیا نگوید، همین آدم های احترام کنید. عبدالمجید دوستیف هم چند بار در تاکید کردن که ما جانبی محترم گفته حتی وای میکردیم، مناسبت میکردیم، گرچند که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر هست که من بعد میگویم یکم وقتی دیگر.
جناب مهدین کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه، یکی این که واقعا ما سیف الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریفوف و دیگران همکاری خوب داشتیم در مسائل ملی، همین همکاری ما در مسائل ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیف الله از همه کارها مانده است، یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیف الله به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیف الله در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظری خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همونطور که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیشی وکیلان در پارلمان آینده علاقه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محی‌الدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این آخرها دیگر ناراحتیش را از رهبری روسیه ولادیمیر پوتین پنهان نمی‌دارد، چون جنگ در اوکراین با شدت بیشتر ادامه می‌کند. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ترامپ اخیراً گفت که در اندیشه جاری کردن تحریم‌های نو ضد مسکو می‌باشد. 5 روز بعدی صحبتش با پوتین، روز 8 ایول در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید، ترامپ اشاره کرد که رسیدن به هدفش در زمینه ختم جنگ در اوکراین که بیش از 4 سال است ادامه دارد تا رفت مشکل تر می شود. ترامپ گفت از پوتین سفسطه بسیار شنیدیم، او اکثر وقت بسیار خوشمعامله است ولی فایده ندارد.
ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم، چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند. اکثرشان سربازان او میباشند و حالا هفته تا 7000 نفر کشته میشود.
این سخنها یک روز بعدی آن صدا دادند که ترامپ برای ارسال بخشی از سلاح‌ها به اوکراین راضی شد. از این پیش قانونگذاران در کنگرس از جمله اعضای حزب جمهوری خواه قطع کمک‌های حربی به اوکراین را تنقید کرده بودند.
ما میخواهیم سلاح‌های دفاعی بفرستیم، چون پوتین با انسان‌ها مناسبتی درست ندارد، او بسیاری‌ها را می‌کشد. از این رو ما برخی سلاح‌های دفاعی را به اوکراین می‌فرستیم و من قرارش را امضا کردم.
هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز عظیم‌ترین و پرقربانی‌ترین جنگ در خاک اروپا از زمان جنگ دوم جهان دانسته می‌شود. مرکزی مطالعات استراتژی و بین المللی در واشنگتن در گزارش هفته گذشته نوشت که تلفات جانی در این جنگ از جانب روسیه تابستان امسال به 1,000,000 نفر و از جانب اوکراین به 400,000 نفر برابر خواهد شد. ترامپ که ماه ژانویه امسال بار دوم به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سری کار آمد، ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجی خود نامید. آن زمان تا کنون 6 دفعه با پوتین تلفنی هم صحبت شد و 3 دفعه نماینده ویژه‌اش را به ملاقات او به کرمل فرستاد. قانونگذاران آمریکایی از ترامپ تقاضا دارند که به اوکراین سلاح بیشتر فرستند و بالای روسیه تحریم‌های نو جاری کنند، چون به قول آنها تنها تدبیرهای سنگین میتواند کرملین را برای ختم جنگ وادار کند. سناتور جمهوری خواه لنسی گراهام طرح قانونی را معرفی کرد که به پرزیدنت قدرت جاری کردن تحریم های ایلاوگی بالای روسیه و تعرفه های جزادهنده به کشورهایی را میدهد که به مسکو در این جنگ یاری میکنند. تا این آخرها ترامپ از جاری کردن تحریم های نو بالای روسیه خودداری کرده، گفته است که این چاره ها گفتوشنید صلح را به هم میزنند. حالا که مذاکرات صلح هیچ نتیجه نمیدهد، ترامپ گفته است که این امکانیت را مد نظر دارد. وی گفت ما تحریم های لنسی گراهام ضد روسیه را انتظاریم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
چند پیش هنگامی که فرمانده ارتش پاکستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجی و استیو ویتکوف فرستاده خاص آمریکا ملاقات میکرد، همپیمان منطقوی پاکستان، ایران تحت حمله های سخت اسرائیل رقیب اساسی پاکستان ولی شریک صادق آمریکا قرار داشت. در میان تنش های فزاینده منطقوی، دو رویداد اخیر بازی پیچیده شطرنج دیپلماتی را نشان داد که پاکستان به آن روبروست، کشوری که تلاش میکند در میانی رابطه ها با قدرت های رقیب، اختلافات مذهبی و منافع رهبردیش در منطقه توازن ایجاد کند. در منطقه که همیشه با رقابت های اقتصادی، تغییر همپیمان ها و مناقشه های غیر مستقیم گرفتار بوده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. پاکستان همیشه با تصمیم گیری های دشوار برای نگه داشتن توازن میانی رابط با ایالات متحده و چین روبرو بوده است، اما مدیریت رابطه ها با ایران و دیگر کشورهای خاور میانه در بسیاری از زمینه ها برای اسلام آباد کار دشوارتر به حساب می آید. بمباران 12 روزه ایران از طرف اسرائیل و ایالات متحده برای محو تأسیسات اتمی و نظامی ایران معادله سیاسی را برای پاکستان پیچیده تر کرد، بخصوص هنگامی که آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان در دیداری بی‌سابقه روبرو با دونالد ترامپ بیش از 2 ساعت گفتگو داشت. از این دیدار جزئیات چندان بیرون نامد، بجز از اشاره منیر به قدردانی زیادی پاکستان از تلاش های دیپلماتی ایالات متحده برای پایان دادن به درگیری چهار روزه بین این کشور و هند در ماه می. کاخ سفید از این هم کمتر اطلاع داد. درباره این دیدار که پشت درهای بسته صورت گرفت، با نشر بیانیه کاخ سفید گفت که دونالد ترامپ از دیدار با سی منیر افتخار دارد. سحر خان، تحلیلگر مستقل آسیای جنوبی، در یادداشت برای شورای اتلانتیک نوشته است: پاکستان اکنون با چالش دشواری روبرو است، یعنی طرفداری از ایران بدون تحریک دادن دو حامی اساسی مالی خود، یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و هم بدون ایجاد تنش با ایالات متحده که پاکستان میکوشد رابطه‌هایش با آن بهتر شود. درگیری بین ایران و اسرائیل از رویدادهای انگوش شماری بود که اکثریت مسلمانان سنی مذهبی پاکستان از ایران عمدتاً شیعه مذهب حمایت کردند. انگیزه که از این ضرب المثل برمی آید، دشمنی دشمنی من دوستی من است. اگرچه اکثر پاکستانی ها اسرائیل را پس از این دومین دشمنی بزرگ خود می شمارند، بسیاری از آنها عین زمان نسبت به ایران احساسی همدردی ندارند و عمدتاً به دلیل اختلافات مذهبی. در پاکستان گروه های سنی تندرو غالباً شیعه مذهبان را کافر می خوانند و عین نظر نسبت به سنی ها در طرف دیگر نیست است. حدود 80 تا 85 درصد اهالی 250 میلیون نفری پاکستان سنی هستند. در میان اهالی ایران از 90 تا 95 درصد را شیعه مذهبان تشکیل می‌دهند. پاکستان به طور خصوصی نگرانی‌های را درباره نفوذ ایران بر شیعه‌های پاکستانی به ویژه در منطقه قبایل نشینی کرم در ولایت نوامنی خیبر پختونخوا و در جلجت بلتستان بخشی از منطقه کشمیر ابراز کرده است که از سال 1947 میان هند و پاکستان و سال 1959 هند و چین سر آن دعوا دارند. ایران است چنین می شمارد که پاکستان از جیش العدل یک گروه نیمه نظامی ضد شیعه مذهبان و ضد ایرانی حمایت می کند. این گروه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران فعالیت دارد. مرز دو کشور هم 900 کیلومتر را تشکیل می دهد و بسیار وقت صحنه قاچاق انسان و مواد مخدر است. با وجود فراز و نشیب ها، رابطه های پاکستان و ایران به طور عمومی با ثبات مانده است و دو کشور در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی از یکدیگر حمایت می کنند. اما نگه داشتن توازن در رابطه ها با ایران و عربستان سعودی، دو رقیب سخت مهم خاور میانه، برای پاکستان مرکب و پیچیده تر است. مایل کوگلمن، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز بین المللی وودرو ویلسون، بر رادیو آزادی گفت در واقع سابقه پاکستان در پیوستن به ائتلاف ها کار را برایش دشوار کرده، زیرا هم پیمانی با ایالات متحده، چین و عربستان سعودی نرمش پذیریش را برای ژرف‌تر کردن روابط با رقیبان این قدرت ها کاهش داده است. با باور کوگلمن، شیوه پیشگرفته پاکستان در تضاد کامل با تیندی رقیبش است که از پیوستن به ائتلاف و اتحادها پرهیز کرده است تا نرمش پذیری دیپلماتی خود را نگه دارد، چیزی که پاکستان از آن بی‌بهره مانده است. کمبود نرمش پذیری کار را برای اسلام آباد دشوارتر کرده است، اما در طول 18 ماه گذشته ایران و عربستان سعودی قدم‌های برای بهبود روابط برداشتند که روند به نفع پاکستان است. کوگلمن میگوید آشتی میان ایران و عربستان سعودی فضای دیپلماتی بیشتر به پاکستان داد تا با ایران معامله کند. همچنین حمله های اخیر اسرائیل به ایران به دلیل نگرانی مشترک از اسرائیل، همگرایی میان پاکستان و ایران را برجسته کرده است. با وجود این همه، حرکت های دیپلماتی برای پاکستان همچنان حساس باقی میماند. مذهب نیز در این توازن دیپلماتی حساس نقش مهمی دارد. پاکستان و عربستان سعودی دو کشور عمدتاً سنی مذهب هستند، در حالی که ایران عمدتاً شیعه و رقیب ایدئولوژی عربستان سعودی است. خالد سلطان، استاد دانشگاه ملی زبانهای نوین در اسلام آباد میگوید این تفاوت‌های مذهبی غالباً در سیاست‌های خارجی هم هویدا می‌شوند. او افزود اختلافات ایدئولوژی، تغییر راهبردی در منطقه، مسئله افغانستان، امنیت در مرز و نیمه نظامیان از پیچیدگی‌های اساسی در رابطه‌های پاکستان و ایران هستند. رقابت ایران با عربستان در زمینه جنگ‌های نیابتی و یا غیر مستقیم در سوریه، عراق و یمن غالباً پاکستان را در موقعیت دیپلماتیک دشوار قرار می‌دهد.
شبیسی از تو من، دل از تو، از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا، ستاره ای ره نما.
این جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما مهی امیدم بده رهی سفیدم بده و بر فرو فرا ستاره ای ره نما و بر فرو فرا ستاره ای ره نما
شدن خبر احتمالی اخراج کل پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان باعث نگرانی جدی میان آنها شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بعضی رسانه‌های محلی افغانستان با استناد به منبع‌های خود خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک کنند. تا به حال مقامات تاجیک رسما در این باره اظهارات ندادند. تلویزیون عمو و برخی رسانه‌های دیگری افغانستان روز 8 ایول با تکیه به منابعشان خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 2 هفته مهلت دادند تا کشور را ترک نمایند. دولت تاجیکستان در حال مهاجران را بازداشت و به اجبار به افغانستان اخراج میکند که اکثر آنها مدارک یا سند قانونی در این کشور را دارند. گزارش داده است تلویزیون آمو. این رسانه از قبل منابعش خبر داده است که شماره زیادی مهاجران کارمندان دولت پیشین افغانستان هستند که پس از سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 از ترس تهدید و پیگر توسط طالبان به تاجیکستان پناه آوردن. رادیوی آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. در 2 روز اخیر میان مهاجران افغانستانی پیامی خطی به طور گسترده پهن شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجیکستان را ترک نکنند به طور اجباری اخراج خواهند شد. رادیوی آزادی برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه کرد ولی تا لحظه تهیه این گزارش پاسخی دریافت نکرد. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگار رادیوی آزادی 9 ایال با چند مهاجر افغانستانی در شهر وحدت صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازها به گوششان رسیده است ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی به آنها چیزی نگفتند. در سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجیک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. پهن شدن چنین خبر در حالی است که در یک سال اخیر گزارش‌ها درباره بازگردانی اجباری گریزه ها به افغانستان زیادتر شده است. وزارت مهاجران حکومت طالبان روز 31 می در خبرنامه اعلان کرد که 49 مهاجر افغان روزهای 28 و 29 می به سبب های نامعلوم از تاجیکستان اخراج شدند. تلویزیون آمو 8 ایال گزارش داده است که دولت تاجیکستان در یک هفته اخیر روزانه 10 مهاجر افغانستانی را اخراج کرده است که بیشترشان مردان خانواده بودند. شرح رسمی مقامات تاجیکستان در این باره دسترس نیست. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور گریزه ها چندین بار از مقامات تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه اطلاع آخرین سازمان ملل در حال حاضر در تاجیکستان تخمیناً 9000 پناهجوی افغانستانی به سر می‌برند. خبرها درباره احتمال اخراج مهاجران از تاجیکستان در حالی است که اخیراً جمهوری اسلامی ایران هزاران گریزه افغانستانی را اخراج کرد. یک مقام وزارت کارهای داخلی جمهوری اسلامی 7 ایل گفت از نیمه دوم ماه مارس تا کنون بیش از 700000 شهروند افغانستان از ایران اخراج شدند. بر اساس گزارش‌ها و آمار نشر شده روند اخراج شهروندان افغانستان پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران شدت گرفت. طبق معلومات نهادهای کار با مهاجران میلیون‌ها افغان در ایران زندگی می‌کنند که بسیاری از آنها اجازت‌نامه رسمی اقامت ندارند.
نزدیکان زن قبادیانی که 3 کودکش را با ضربه کار زخمی کرده بود میگویند حالت روانی یلدوز بازاروی 24 ساله خوب نبود ولی او و همسرش زندگی آرام و آسوده داشتند. مقامات تفتیشات در ناحیه قبادیان بیماری روانی داشتن زن جوان را رد میکنند ولی میگویند برای انجام تحقیقات این قضیه و معاین کردن سبب مجروح کردن کودکان از سوی مادرشان حدود 2 ماه لازم است. من مرزا نبی خالی‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایران خواهم کرد. امیدجان حامدوف شوهر یلدوز بازارو گفت همسرش با او جنگ و دعوا نمیکرد، ولی خبری به کارد زدن کودکان او را در حالت شاک گذاشته است. همسرم جین داشت، بیمار بود، تبابت میکردیم، دعاخانه میکردم. یک سال پیش از خانه برآمده رفته بود به خانه عمم به کوچه دیگر، گاه کودکا را میزد. فکر میکردم همه مادرها کودکا را میزنند، نمیدونم چرا او کودکا را با کارد زخمی کرده است. از روز حادثه نمیدونم چه حال دارد او را. میگوید شوهر یلدوز بازاروف. مسلمان قل بازاروف پدر یلدوز بازاروف گفت که حالا نمیدونه دخترش در بازاشگاه ناحیه قبودیان است یا به شهر باختر، ولی بیمار بودنی او را تصدیق میکنند. دخترم بیماری روحی داشت، ما به نزد دکتر برده بودیم، میتوانند دخترها گپ زنند. حیرانم که چی میشود. در همین حال از مقامات انتظامی در جنوبی تاجیکستان گفتند که نسبت یلدوز بازاروف بر اساس ماده 104 قسم دویم، یعنی کشتار با بی‌رحمی مخصوص، از سوی دادستانی ناحیه قباجان پرونده جنایی باز شده است. این ماده قانون جنایتی محرومیت از آزادی را از 15 تا 25 سال پیش بینی می کند. همصحبت ما بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروف را رد کرده، به سؤال اینکه چرا زن فرزندانش را زخمی کرده است پاسخ ندادند. از مقامات تفتیشاتی گفتند برای معین کردن آنکه سبب زخمی کردن کودکان از سوی مادر چی بوده است، حدود 60 روز لازم است. ولی آنها گفتند که تفتیشات پیشکی بیماری روانی داشتن یلدوز بازاروف را رد می کند. یک مقام از ناحیه قبودیان گفت که حادثه با کارد زخمی کردن کودکان از جانب یک زن در جماعت دیهات وبکند ناحیه قبودیان روز 21 یون رخ داده است و مقامات یلدوز بازاروف را بازداشت کردند. سبب با کارد زخمی کردن کودکان را فعلا مقامات شرح نمیدهند، ولی گفته می شود که کودکان محمد جان سال تولدش 2020، عیسی 2021 و خدیجه 2025 از آیله حامدوفاس ساکنان دهی قزلنشان در ناحیه قبودیان بودند. کودک خردسال یلدوز بازاروف و خدیجه 6 ماهه 3 روز پیش در بیمارخانه ناحیه شهرتوز جان داد و در ناحیه سینه، دست و کتفش زخمی کارد برداشته بود. دو پسر یلدوز بازاروف که آنها در شکم یا کتف و دستانشان زخم برداشتند، از بیمارستان به نزد نزدیکانشان برده شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در جریان سفر دولتی صدیر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه آید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخشهای تجارت، سیاحی و صناعت. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. جزئیات سندها معلوم نیست، ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت آنها مسئله همکاری در ساحه نقلیات و کمیونیکاسیا را مفصل بررسی کردند.
ما تلاش‌های طرفین را برای هر چه زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما به رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله‌های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله‌های توسعه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه‌ها را در سطح منطقه‌ها به خصوص در ناحیه‌های نزد سرحدی ذکر کردیم.
صدیر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان گفت که دو کشور به موافقه رسیدند که به زودی مقامات بلندپایه برای تقویت مناسبت‌های دو جانبه زود به کار شروع کند. او افزود
در نتیجه گفتوشنید چند سند به امضا رسید که ساحه‌های گوناگون همکاری ها را در بر می‌گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه‌های مهم را. یکی از نتیجه های کلیدی گفتوشنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت های تاجیکستان و قرغیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرغیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. به چنین قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم.
کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود.
سفر دولتی رئیس جمهوری قرغیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است، زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و بخصوص به لحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرغیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مرد از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرغیزستان انجام می شود، نشاندهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است.
تاجیکستان و قرغیزستان در سال‌ها باز نمی‌توانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه‌هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریبا 4 سال اخیر تمام گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به 10 میلیون دلار می‌رسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیوی آزادی. بله، من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولی.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر. جناب مهدین کبیری، واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای دادن می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیف الله سفرف و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBS به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا میتواند به گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان دو هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات دو ماه سه ماه پیش امریکا را بگیرد، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و با دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت میخواست.
جناب سیف الله سفروف، شما به همین حرفای محدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محدین از موقع خودش شرح داد مسئله رو و من سال اول نیست که با محدین بحث میکنم. چه گفتم 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشید ما خودشون دیر موندند و نتوانستند که از قید بگذرند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیقات استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدنت، همون وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون را حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما بلگون نه سازمانی همکاری و شنخه، نه دولت های مشترک منافع و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف الله سفروف، یک کاربری آزادی نویش که در منطقه ای که وی رای داده است به چشمانش دید است که یک نفر به جای پنج نفر آواز داده است، نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود، من راضی هستم که یک تنه، شاید که صد تا، شاید ممکن که هزار نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستن، اویله هایی که بپیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نویند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برند. همین رو نمیدانند و نمیخواهند یا که وقتشان رو بهوده گذرانند در راه، شاید که دور باشد خانه هاشون. در این حالت ها البته میشود این کار، در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر، و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی از امریکا شروع کرده تا اروپا هم همچون ناظر بین المللی شرکت کردم. ببینید، این انتخابات گذشته از انتخابات های قبلی فرقش در آن بود که در گذشته حکومت تاجیکستان حداقل یک تلاش میکرد که تا جای وانمود کند که انتخابات ها دموکراتی هستند، رقابت وجود دارد، نامزدهای یا حزبای مخالف هستند، ناظران بین المللی شرکت میکنند، چون حکومت تاجیکستان این ضرورت را در سطح بین المللی داشت و نمیخواست در سطح بین المللی در کنفرانس های OBSE یا اتحاد اروپا یا در وقت گفتگو با همکاران اروپایی خودش مورد تنقید قرار بگیرد.
منظور من از این سوال این است که شما دو دفعه وکیل پارلمان بودید، در وقت انتخاب شما واقعا قانون شکنی بود یا نه، یا شما واقعا پیروز شده بودید همون زمان؟
نه، 100% در اون زمان هم قانون شکنی بود، همین چیزی که حالا شما از نام کدام کاربر گفتید و سیف‌الله هم تصدیق کردن، دست جمعی یا از نام خانواده آواز دادن، این یک کمترین قانون شکنی در تاجیکستان است. حتی بعد از اون که آوازها داده میشوند، ما خودمون ده ها نه تنها شاهد بلکه فکت داریم که پروتکل ها عوض میشوند، صندوق های رای به یک جای دیگر برده میشوند، مثلا به اداره حکومت جماعت یا به حکومت ناحیه، و کاملا از اونجا رای های دیگر بیرون میاد. در تاجیکستان تمام نوع قانون شکنی هست، اما با وجود این در گذشته حکومت تاجیکستان برای وانمود کردن که در پارلمان احزاب مخالف است، خصوصا بعد از امضای سازشنامه ضرورت بود که یک چند دوره نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حزب کمونیست در پارلمان باشند تا اینکه حکومت نشان بدهد که هنوزم دارد سازشنامه صلح را رعایت میکند. امروز دیگر هیچ ضرورتی برای اینو برای حکومت فکر میکند نمانده است و کاملا صحنه را پاک کرده است و انتخابات ها را بدون کدام ترس و شرم و حیا همون طوری که میخواهد میگذراند.
جناب سیف‌الله سفاروف، من چرا این سوال را به محی‌الدین کبیری در میان گذاشتم؟ چون که امسال در این انتخابات به حضور مخالفان و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا و بعضی از رسانه‌های مستقل داخلی و خارجی مثل رادیو آزادی، بی بی سی گذشت. شما رقابت میان احزاب یا نامزدهای مستقل را مشاهده کردید؟
این دفعه هم به مشاهده نبود البته، و غیر از OBSE باز دیگرها بودند، یعنی که دولت‌های مشترک منافع و همچنین سازمان همکاری های شنخه. از این سبب گفته نمیتوانیم که مثلا من یک دو کلمه به جای استفاده بودن آهدین که به شرم و حیا، این خیلی گپ نیست. این اصلا مردم اجازت نمیتید با شما که شما به شرم و حیا چیکار که خواهید کنید، چون که مشاهدان از حزبای دیگر در اینجا بودن، مخصوصا از کمونیستان که اونها مخالفین حکومت بودن، مخالفین یعنی که حکومت امروزه بودند، و اونها خیلی شاید که دقیق کارانه نظارت هم برده باشند، لیکن در سالهایی که محدیم بود قانون شکنی ها شاید که زیادتر بود، چون که من همه این رو از با چشم خودم مشاهده میکردم. حالا به سبب نبودنی رقیب های سخت همون قانون شکنی ها از بین رفتن، یعنی مردم بسیار آزادانه به فشار مثلا حزب نهضت اسلام، به فشار کمونیست ها خودشان انتخاب میکنند. در یک چند وی گذشته، انتخابات گذشته، خلق تاجیکستان به حزب کمونیست هم به حزب نهضت اسلام هم آواز نداده بودند، لیکن به هر حال از وی های یک مندتی دست خوجند دو نفر کمونیست گذشته بود، به سبب خدمت های پیشینه اشان مردم با آنها آواز دادند، لیکن این دفعه به حزب کمونیست هم آواز ندادند. پس در اینجا چه میگویم که ما به مخالف بودیم؟ مردم همه میدونند که حزب کمونیستی حزب مخالفی حکومت تاجیکستان است، و در وقت انتخاب ها البته آنها خودشان را انتخاب میکنند، نه اینکه حزب مثلا خلقی دموکراتی تاجیکستان. برای همین من میگویم که این خیلی تاخیرآمیزانه، بهترش گپ نزنیم، درست گپ زنیم و خدمت حکومت تاجیکستان رو که توانسته است رأی مردم رو طرف خود کند، مردم رو گویم با صحنه حلالکاری، پاکیزه‌کاری و درست حمایت کردن منفعت های خلق روانه کرده است، این رو قدردانی باید کنیم.
جناب کبیری، شما قبل از شروع رایدهی دومی مرد در یک صحبت ویدیویی گفتید که حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است، منظورتون چی است؟
ببینید، منظور من از آن که حکومت امروز به اوج دیکتاتور رسیده است دقیقا همون چیزی که حالا دوستمون سیف‌الله سفاروف از استفاده کلمه به شرم و حیا در سیاست این را تحقیرآمیز میداند، چون که این استفاده چنین کلمه ها در عالم سیاست خیلی عادی است، اما در تاجیکستان دیکتاتور و افتریتریزم به حد رسیده است که وقتی که شما میاید روند انتخابات را بها میدهید و بهای واقعی این را همچون تحقیر میدانند، و من فکر میکنم که این یکی از نشانه های همون دیکتاتور و افتریتریزم است که اجازت کمترین تنقید و بیان اندیشه را نمیدهد و در اون تحقیر را میبینند. در صورتی که ببینید شما که وقتی یک حکومت میاد هم سازشنامه صلح را پامال میکند، تمام رقیبان سیاسی را زندانی میکند، از کشور بیرون میکند، حتی اخیرا دیدیم که چندین نفر از سابق کارمندان بلندپایه حکومت، سابق وزیر خارجه، سابق رهبر دولت را زندانی میکنند و این را شرم و حیا نمیدانند. اما وقتی که یک نفر بیاد مثل من، مثل دیگر سیاستمداران، روند انتخابات را با این همه تقلب و با این همه قانون ویران کنی، اگر بگیم که یک رفتاری بی‌شرم و حیا از طرف مقامات است، این را تحقیر میدانند. تحقیر این است که شما ملت را، رأی مردم را میدوزدید، رقیبان را زندانی میکنید، رقیبان را از صحنه بیرون میکنید. این واقعا تحقیر است، تحقیر ملت، تحقیر قانون و تحقیر کشور است. اما تنقید به هیچ وجه تحقیر نیست و من این را نشانه های دیکتاتوری میبینم و واقعا هم حکومت تاجیکستان امروز در یک مرحله قرار دارد که دیگر تمام نشانه های یک دولت دیکتاتوری را با معنای تامش در آن میبینیم. البته ما هنوز کره شمالی نشدیم، اما خیلی نزدیک به ترکمنستان مثلا شدیم. علاکه ما ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان را در آسیای مرکزی در مسئله دیکتاتور عقب مونده، ما پیش گذاشتیم و داریم نزدیک میشویم به کشورهای مثل ترکمنستان و کره شمالی. اخیرا ببینید در این گزارش اخیرانی فریدم هاوس، خانه آزادی جهان، تاجیکستان 17 پونت از سال گذشته قفا رفت. یعنی در نشاندادهای آزادی اقتصادی، سیاسی، تجارتی، دینی، تاجیکستان فقط در یک سال 17 نقطه از موقع سال گذشتهش پایان رفت. بنابر همین من بهوده نگفتم که تاجیکستان در اوج دیکتاتوری خود قرار دارد، متاسفانه هم داریم حرکت میکنیم.
جناب سفاروف، میخواهیم نظر شما را به این گفته جناب کبیری بفهمیم که میگوید در تاجیکستان حکومت به اوج دیکتاتور رسیده است. چی است نظر شما؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده، وقتمون اندک کوتاه است.
من فکر میکنم که این اصلا کلمه حکومت نادرست استفاده میکنید هر دوتون و من نمیتوانم که موقع شما رو دستگیری کنم، لیکن سوال های خدا بسیار بجا است. باز فکر نکنید که من به سوال های شما ایراد میگیرم. سوال های بجا است و هم از محدین و هم از من. البته شما حقیقت رو میجوید، این حقیقت جویی شما البته برای ما مفید است، تا اینکه مردمی تاجیکستان و اونهایی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند دانند که در تاجیکستان دیکتاتوری نیست و نخواهد بود. در تاجیکستان همون افتریتریزم معارف پروری که کلام سالهای پیش در وقتی که محدین همینجا بود میگفتیم همون است. یعنی که البته مردم تاجیکستان و پریزیدنت خودش احترام میگذارد، سخن پریزیدنت برای اینها قانون است، نوابسته از خود قانون ها. اگر پریزیدنت خواهش داشته باشد مردم نسبت اون بسیار احترام میگذارد. همین مسئله ما باید که دقیقا تاکید کنیم، چون که محبت به یک آدم، به یک نماینده ملت خود، لیدر ملت، پیشوای ملت، این هیچ گونه گویم دیکتاتور بوده نمیتونه. اینجا دیگر مسئله ها است. بعد از اون در یک جا تاکید کردید محیدین، گفتن که وزیر کارهای خارجی و بعضی آدم ها رو گویم و دل جنایت کشدن. اینجا این به انتخابات یکم ربط ندارد، اونجا دیگر مسئله ها هستند و شاید مسئله های بسیار جدی هستند که ما اونها رو نمیدانیم. اینها رو جواب اینها رو البته پرکاتور و سود میتواند دید، نه اینکه من همچون یک شهروند عادی، نه همچون یک سیاست شناس، حتی سیاست مدارم که باشم، بله، نمیتوانم من جواب دادم.
با اطلاع کمیسی مرکزی انتخابات، حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان دویومی مار نزدیک به 2 میلیون آواز مردم را صاحب شده است و حزب اگراری نزدیک به 1 میلیون رای را صاحب به دست آورده است. در مجموع به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی 85% اهالی کشور شرکت کردند. شما محترم سفاروف باور به این رقم ها دارید؟ واقعا همین واقعیت دارد این رقم ها؟
بله، واقعیت دارد، چون که مثلا در بین همه حزب و حزب کمونیست 70,000 داشت وقتی که ما تشکیل میشدیم، لیکن حزب اگراری خیلی بعد تشکیل یافت نسبت دیگر حزب، ولی چون راهبرش توانست که این مسئله های سیاسی خودش را به جنجال به گویم که چی گویم اکنون به اغواگری انجام دهد، در بین مردم در بین دهقانان موقع درست پیدا کرد، موقع خوب پیدا کرد و با همین 7 نفر اعضای پارلمان شدند. بینید که 5 نفر فقط حزب خودش به دست آورد، 2 نفر دیگر از نام حزب اگراری، البته اونها خود پیشبری هم کرده باشند که از نام حزب البته میدونن مردم که این اعضای کدام حزب است، اونها هم غلبه کردن 7 نفر. این خیل دست آورد در یکون حزب دیگر من مثلا مشاهده نکرده بودم.
ببینید ما اگر ماتماتیک عادی رو استفاده کنیم که در تاجیکستان یک چیز بین 5 تا 6 میلیون انتخاب کننده وجود دارد، از همین من نمیگم نصفش، حداقل 30% انتخاب کنندگان تاجیکستان در خارج کشور قرار دارند، چون کسانی که مهاجر میشوند اینها جوانانی از 18 بالا، یعنی اینها انتخاب کننده هستند و نه طفلان و نه نورسان. و از طرف دیگر ما اوچاسکو انتخاباتی در تاجیکستان همش در همه دهه‌ها نیست، عادتا اوچاسکو انتخاباتی یا در بنای مکتب میشود یا در بنای جماعت یا بیمارخانه‌ها که اینها در مرکزهای اهالی نشینی کلانتر قرار دارند و نه همه اهالی میتوانند یا خواهش از یک دهه خرد در کوهستان به یک نقطه آوازدهی بروند. در همون هفته گذشته در آلمان هم من پیشتر اشاره کردم 84% انتخاب کنندگان آلمان در این انتخابات اخیر اشتراک کردند و این برای آلمان در چند سال اخیر رکورد بود، ولی وقتی که 84% شرکت میکند در نزد نقطه های آوازدهی نوبت طولانی میشود و ما این را به چشم خود دیدیم. و در صورتی که در آلمان در هر یک میکرو رایون در هر یک کوچه نقطه آوازدهی هست، با وجود همین هم با 84% نوبت میستند. چگونه در تاجیکستان در وقتی که نقطه های آوازدهی در منطقه کوهستان در ده های دوردست هست، در همه جا نیست، بخصوص در روسیه همگی در 3-4 سفارت و کنسولگری نقطه انتخاب آوازدهی هست، چگونه 85% مردم شرکت کردند و باز بیشتر از 2 میلیونش به طرفداری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رای داده باشد که ما این را در نه در ویدیو نه در عکس ها در هیچ جا مشاهده نکردیم. پس این یک صحنه سازی کاملا آشکار هست و هیچ کس به این ارقام به این استاتیستیکا باور نخواهد کرد.
جناب سیف الله سفاروف، به نظر شما چرا امسال حتی 1 نفر از حزب کمونیست به مجلس نمایندگان راه نیافت؟ شما درباره حزب اگراری گفتید، ولی چرا این حزب راه نیافت به پارلمان؟ مرحبا
مهدین، خدا شاهد است که من تاکید کرده بودم که خلق تاجیکستان زینه به زینه اون حزبایی که موقع اکستریمیستی دارن، یعنی که میخواهند که براه مثلا همین تهمت زدن دیگر ها براه زوری رای مردم رو گیرند، این علاقه یک چیزی زیادتی شده مونده است. مردم به این گناه حزب باور نمیکنند. همه مردم میدونند که زیدیت های بین حزب نهضت اسلام و حزب کمونیستی در وقتش با جنگ های هموطنی آورده رسانده بودند، برای همین آهسته آهسته مردم از موقع این دو حزب دست میکشند. اول البته بازم گفتم که سالی که حزب نهضت هم که بود در این حالت مردم به طرفداری نه حزب نهضت و نه کمونیست ها آواز نداده بودند و 2 نفری که از خوجند آواز گرفته بودند اونها برای خدمت های شخصی خودشون مردم با آنها آواز داد، نه همچون اعضای حزب کمونیست. یعنی یکم بر نیست که حزب کمونیست خلق اعتراف نمیکنه در مجموع. البته بعد یک نقطه نظری که مهدین گفتن که گویا که 2 میلیون آواز داده نمیتوند و باید همه جا پر میشود، این هم اونقدر گپ راست نیست، آخه این دروغ است. 2 میلیون این بسیار نیست، اولش که ما آواز دهنده زیاد داریم، آواز دهنده زیاد است و 1 میلیونش فقط به یک حزب اگراری آواز داده است. این اگر دموکرات نمیشد مگر به حزب اگراری 1 میلیون آواز میدادند؟ این تشکیل کردن نمیشود، این من حضورش میکنم هم شخواتمی تجربان و دست های انتخابات ها که هیچ گاه 1,000,000 حکومت تاجیکستان نمیتواند سفربر کند که برای حزب اگراری مثلا آواز دید، چون که قانون های انتخابات قطعی اگر عمل کنیم ممکن حتی 50,000 هم زیادتر ما تاثیر رسانده نتوانیم، یعنی که در بخی گوشش بویم یاردم کنیم این کنیم خیلی ممکن 100,000 باشن، لیکن 1,000,000 این خلق دهقانو اساسا به طرفداری حزب اگراری آواز دادن.
تشکر جناب کبیری، شما باور دارید حزب کمونیست تاجیکستان همگی 90,000 رای به دست آورد و صاحب کرسی نشد و یا واقعا حزب کمونیست حضور خود را در جامعه از دست داده است طوری که سیف الله سفرف میگویند؟
من واقعا تعجب میکنم از سخنان دوستم سیف الله. 90% الیت امروزه تاجیکستان بخصوص کسانی که از 50 سال بالا دارند و در عضو حزب خلق دموکراتی، حزب اگراری، حزب اصلاحات و اینا هستند، اینا همه از مکتب حزب کمونیست بیرون بر آمدند و همشون اعضای این حزب بودند. من شک ندارم که خود سیف الله سفر و خود امام علی رحمان اینا هم یک زمان عضو حزب کمونیست بودند و همون حزبی که خودشون در اون تربیت یافتند امروز اون حزب را اکستریمیستی نامیدند، اون حزب را برای مردم نالازم نامیدند. این یک مقدار از نگاه من کمتر تعجب آور می نماید. دویمه که واقعا هم 1,000,000 2,000,000 انتخاب کننده را به صندوق رای کشاندن کاری آسان است، اما در بالای کاغذ 2,000,000 و 10,000,000 نوشتن برای حکومت جمهوری تاجیکستان کاری دشوار نیست. من فکر میکنم که ببینید حالا هم اگر یک نظرسنجی بسیار هم آزاد و ساده گذرانیم، من باور دارم که 20-30% حتی شاید بیشتر از این اهالی تاجیکستان در یک نظرسنجی آزاد اون نستالژی که برای اتحاد شوروی دارند و با طرفداری اتحاد شوروی رای خواهند داد، این را ما در شبکه‌های اجتماعی در صحبت‌ها می‌بینیم و در سابق کشورهای اتحاد شوروی یک میل خواهش بازگشت به اتحاد شوروی هست و این سرمایه سیاسی حزب کمونیست در همه کشورها است و اگر یک انتخابات آزاد باشد نه به خاطر برنامه خوبش بلکه به خاطر اون آرزو و اون آرمان‌ها و اون نستالژی که مردم از زمان شوروی داشتند بخصوص نسل کلانسال، حتما حزبای کمونیستی در کشورهای پسا شوروی رأی کافی را به دست خواهند آورد از آن جمله در تاجیکستان ما هم، اما چون رهبری سابق حزب کمونیست شادی شبدال خدا رحمتش کند خیلی موقع‌های جسورانه می‌گرفت مثل حزب کمونیست در مثل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این یک نمود جزا دادن حکومت جمهوری تاجیکستان به حزب کمونیست به خاطر موقع‌های شجاعانه سابق رهبر حزب در پارلمان تاجیکستان است.
جناب سفرف، شما به همین حرفای کبیری راضی هستید؟ شما چی میگویید؟
البته نه، چون که یکم من هیچ وقت اعضای حزب کمونیست نبودم، پرزیدنت کشور ما همگی 2 ماه در ساختارهای حزب کمونیست کار کردگی است خلاص، یعنی زیاد نه، برای همین هر نیمه را همچه کمونیستان گناهگار کردن هیچ امکان ندارد. من اصلا بلیتش هم نگرفتم، حتی از کمیسیش هم نگذاشتم به خاطر اون که گرچنده در تاجیکستان من برای نودم یک تا یا دو تا بود آدمی که اسپیرانتورای اکادمی فنهای SSC را با اختصاص کمونیسم علمی تمام کرده بودم و حتی معلمی اونیورسیتی مارکسیسم لنینیسم در شهر دوشنبه بودم، لیکن اعضای حزب هیچ وقت نبودم و خودشون هم من قبول نکردم به صفت یک ملتگرای تاجیک و برای همین من این گپ دروغ میشود، یعنی من نبودم اعضای حزب کمونیست. دویم، اولین حزب و آخرین حزبی که من اعضا بودم
پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان چی؟
گفتن که 2 ماه در ساختارهای حزبی کار کردن، ممکن باشد پیشتر تو همون کار کردنشان اعضای حزب بودن لیکن زیاد نیه و زیر تاثیر حزب کمونیست مانده نمیتوانست. اینا من دقیقا میگویم چون 4 سال همراهشون کار کردم و بیشتر ایدئولوژی ملی را میپرستید و حوزه را میپرستد و من هم همچنین، یعنی ما هم عقیده هستیم در این مسئله که ما بیشتر به ایدئولوژی استقلال خواهی خودمون ایمان داریم، اعتقاد داریم و به هیچ گونه ایدئولوژی های دیگر تکیه نمیکنیم. پرزیدنت هم همین خیلی است، من 100% اینا گارانتی میتیم و مردم تاجیکستان هم میدونند که پرزیدنت امام علی رحمان موقع بسیار خوبی ملی دارد و تمام زنده کردن انعنه های ملی و قوت کردن دولت ملی ما از همین ایدئولوژی شخصی اون قسمه برادر من هم همین خیلی عقیده تو حزب کمونیست داشتم تو چیه تو استقلالیت داشتم و بعد استقلالیت هم گویم که همین عقیده دارم برعکس من چندین بار دعوت شدم به کمیته مرکزی حزب کمونیست و کمسمول در اونجا نصیحت کردن من که این خیلی نکن یعنی استقلالیت خواهی گپ نیست کار نیست در برای زبان دولتی گپ نزن زبان دولتی باید که روسی باشه در ما وغیره و کذا لیکن ما با راه های گناگون و بریزه را برای زبان دولتی و استقلال خواهی دوام دادیم و حاضر بسیار از بچه ها اینا میدونن مخصوصا جورنالیست ها میدونن جورنالیست های کلان سال و میدونن اونهایی که استادای ما بودن اونا میدونن و در حالت هایی که من با اونها و میخرم حتما از این یاد میکنن که آفرین که شما در وقتش همین مسئله ها رو با ما گوشزد میکردید میگفتید و این البته نتیجه داد و حالا دولتی ما یک دولتی مستقل است.
تشکر زیاد و در همین جا با آخر برنامه میرسیم و به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که به فرق از پارلمان پیشین این نوبت مردم شاهدی چی پارلمانی و چی وکیلان خواهند شد مستقل یا آنهایی که همیشه تگمه طرفدار را یعنی هر را انگشت میزنند کدام جناب سیف الله سفروف مرحمه
یک چیزا باید تاکید کنم همین حزب کمونیست با وجودی که از جهت ایدئولوژی رقیب سخت ما است لیکن در بین حزب کمونیست هم شخصیت های هستند که آنها رو می شود با منبر پارلمان راه داد و در منبر پارلمان ما راه نمیتیم البته مردم میتیاد ما نمیتوانیم این خیلی اظهاراتیم که مثلا راه تیم یا نتیم از ما کسی نمیپرسد مردم خودش اگر رو بستیم مثلا همون زرگل میرسن و در همونجا کار میکنن از دوره که کاتبه همون حزب بودن من میشناسم همه وقت اندیشه های گویم که ملت پرستانه میگویند وطن دوستانه میگویند در مسئله های سیاسی در مسئله هایی که غلبه کردن نکردن اندیشه های وای ندارن مثلا چی میگویند اغواگرانه ندارن من مثلا بجان و دل آواز میدادم بر زرگل میرحسنوا بخاطر همین گونه موقع ملی داشتنش و همین خیلی شاید که در حزب کمونیست چند نفر دیگر هست
تشکر.
که با اونها آواز دادن امکان دارد کی است مثلا یاروف و حبیب الله یاروف با چند نفر دیگر که شخصا در 30-40 سال آخر من با نسبت اونها نظارت کردم دیدم که این شخصیت ها شخصیت های ملی هستند اونها با یک حزب تعلق ندارند چرا که من هم با یک حزب تعلق ندارم من هم میتوانم گویم شد و روشن از اول شیاری که در حزب خلقی ما پیشنهاد کرده بودم این بود که در وقت تعیین کردن وظیفه ها ما باید به ملت دوستی و تنپروری کادرها دقتیم نه به حزبیت آنها برای همین هم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان هیچ گام مبارزه نمیبرد که نمایندگان وی حتما باشند و دیگر حزبان باشند خیلی که ما میدونیم مثلا اوکیل غیب لویج بودن در وقتش وی کمونیست بودن لیکن سروزیر جمهوری تاجیکستان بودن همین خیلی دیگر سر دین و ابراهیم اسمان و با چند نفر دیگر بودن که گرچند ایز بیمان ها رو پیشنیاد کردن بود غلبه کردن در اصل اونو کمونیست بودن کمونیست حالی هم هستن بیلیتاش هم قطعشون هست
تشکر مهدین کبیری نظری شما چی هست؟
دموکرات تاجیکستان رو خواهیل شدن در کارتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نسبت همه حزب وای بود مثلا من سوراب شریپوف مهدی قطعی همکاری بسیار زیج داشتیم برای ملت مستحکم کردن برای دولت ملی رو مستحکم کردن ما یکم وقت مثلا همین مهدی رو اپوزیسیا تا اون وقتی که خودش اعلان نکرد گفتن مثلا چی نمیکردیم چی میگن اظهارات نمیدادیم برعکس دوستی رفیقی داشتیم با پریزیدنت هم گفته بود که نیم بعد همین اپوزیسیا نگوید همین آدم های احترام کنید عبدالمجید دوستیف هم چند بار تاکید کردن که ما جانب محترم گفته حتی وای میکردیم مناسبت میکردیم گرچنده که از جهت منطقی اینجا بعضی نازکی های دیگر است که من بعد میگویم یکم وقتی دیگه
جناب مهدی کبیری نظری شما به همین سوال چی است؟ یعنی چگونه پارلمان این نوبت به سری کار می آید؟
قبل از این به سوال شما دو نکته کوتاه یکی این که واقعا ما سیف‌الله درست گفتن که ما مرحوم سهراب شریف و دیگران همکاری خوب داشتیم
در مسئله ملی. همین همکاری ما در مسئله ملی باعث شد که امروز سهراب در زیر خاک است، من در هجرت، سیفلو از همه کارها مانده است. یعنی در برای ملت کار کردن و همکاری کردن، پس در شرایط امروزه تاجیکستان دوست عزیزم سیفلو به همین چیز میارد که الان ما و شما هستیم. اما ببینید یک نکته دیگر هم خیلی مهم است در باره پارلمان آینده. سیفلو در وقت صحبتش با چند جمله خواسته نخواسته اشاره میکنند، یکیش این که می توانیم چند نفر را از حزب کمونیست به پارلمان راه داد، یا اینکه پرزیدنت حرفش قانون است، یا مثل اینا همه بیانگری آن هستند که آینده پارلمان تاجیکستان، حکومت جمهوری تاجیکستان و فضای سیاسی تاجیکستان چگونه خواهد بود. شما ببینید در رادیو آزادی حتما دیگر از پارلمان یگان مصاحب نخواهید یافت که بیاید با یک در یک مسئله ملی، در یک مسئله روز نظر خودش رو بدهد. چرا؟ برای آنکه دیپوتات های امروزه از تقدیری بدی سید جعفر عثمانزاده که خودش هم یکی از طرفداران حکومت بود عبرت خواهند گرفت و دیگر این پارلمان آینده بدتر از پارلمان گذشته خواهد بود، همون طوری که پارلمان گذشته بدتر از پارلمان زمان ما بود. و ما پیشتر هم گفتم که ما در یک روندی رو به بدشوی فضای سیاسی خواهیم رفت و این رو از انتخابات ها و از فعالیت های پارلمان و از ترتیب چینیش وکیلان در پارلمان آینده علاکه ما دیده استادیم که حتی کسانی که طرفدار حکومت هم باشند اما یک مقدار نظری مستقل دارند، مثل سید جعفر عثمانزاده، مثل دیگر کمونیست ها، اونها هم در پارلمان آینده جا نخواهند داشت.
تشکر زیاد و همینجا به پایان برنامه رسیدیم و مهمانان ما سیف‌الله صفرف استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و محدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا بودند. سپاس از شما بینندگان گرامی که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش می‌بردم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Oh.